صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. دهم اسفند ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شماییم. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز پنج شنبه شما را همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان سراسر دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات تهران و ورزش و مرور خبرهای فرهنگی و البته مطالب متنوع دیگه. اما پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز پنجشنبه ایران. تهران با حداکثر 14 درجه بالای صفر پنجشنبه نیمه ابری خواهد داشت. مشهد با حداکثر 14 درجه بالای صفر نسبتاً آفتابی است. اصفهان و شیراز هر دو با حداکثر 17 درجه بالای صفر آفتابی خواهند بود. تبریز با حداکثر 10 درجه بالای صفر بعد از ظهر ابری و بارانی داره و اهواز با حداکثر 24 درجه بالای صفر گرم و نسبتاً آفتابی است و رشت با حداکثر 13 درجه پنجشنبه تماماً ابری خواهد داشت. و اما بازگردیم به استودیو خبر رادیو فردا، برنامه صبحانه با خبر با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم. صبحت بخیر شاهین.
سلام، صبح بخیر به تو مهرداد عزیز و شنوندگان و بینندگانمون.
شاهین، آخرین خبرها رو قراره که برای ما بگی، اما قبل از اون به ما بگو که مهمترین خبری که از چند ساعت پیش تا به حال بوده در حوزه خبر ایران چه هست؟
خبرها خب زیاد بودن، ولی همچنان به هر حال پیامدهای مذاکرات هسته‌ای آلماتی به هر حال جالب هست. فکر کردم که شاید اونو میتونم اول بخونم برای شنوندگانی که میخوان زود برن سر کارشون.
بسیار عالی، بشنویم مشروع خبرها رو از شاهین بشیری.
یک دیپلمات ارشد آمریکایی جزئیاتی از پیشنهاد گروه 5 علاوه 1 به ایران در مذاکرات هسته‌ای را فاش کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از این مقام بلندپایه آمریکایی، گروه 5 علاوه 1 از ایران خواسته است که ذخیره اورانیوم 20 درصدی خود را محدود کند، اما در تحولی تازه اجازه خواهد داشت مقدار اورانیوم 20 درصدی کافی را برای مصارف راکتور تحقیقاتی امیرآباد تهران حفظ کند. وزیر خارجه جدید آمریکا در ادامه نخستین سفر دیپلماتیک خود روز چهارشنبه در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری با همتای فرانسوی خود با مفید خواندن گفتگوهای هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران در آلماتی از آن به عنوان نقطه‌ای عطف یاد کرد. معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی در برابر یک کمیته مجلس ایالات متحده گفت تهدیدی فوری در آسیای مرکزی از جانب شبه نظامیان اسلامگرا دیده نمی شود. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از واشنگتن، این مقام وزارت خارجه آمریکا ضمن اشاره به مشکلات پیش رو در این کشورها همچون فساد مالی و مسائل حقوق بشری در این حال تأکید کرد که با این وجود ایالات متحده همچنان بر اصلاحات دموکراتیک همچون آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و رعایت اصول حقوق بشر در این کشورها پافشاری می‌کند. We often talk about the experience of the Arab Spring. And two of the very important lessons for the countries of Central Asia is number one that they need to address corruption. رابرت بلیک در برابر کمیته روابط خارجی مجلس همچنین افزود دولت‌های آسیای مرکزی با چالش‌های مواجهند که می‌تواند به افراط‌گرایی اسلامی بیانجامد و در آینده به منافع آمریکا ضربه وارد کند. دو تن دیگر از روزنامه نگارانی که در موج اخیر دستگیری اهالی مطبوعات بازداشت شده بودند، شامگاه چهارشنبه 9 اسفند با قید وثیقه آزاد شدند. بنابر گزارش‌های رسیده، پوریا عالمی، طنزنویس در روزنامه شرق که 8 بهمن در پی حضور نیروهای امنیتی در دفتر این روزنامه بازداشت شده بود، با قید وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده است. همچنین میلاد فدایی اصل، دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری ایلنا که 7 بهمن پس از خروج از محل کار خود بازداشت شده بود، با قید وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده است. وزارت اطلاعات روز چهارشنبه 11 بهمن ماه مدعی شد که روزنامه نگاران بازداشت شده اعضای یک شبکه رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار هستند. در موج اخیر دستگیری روزنامه نگاران 17 روزنامه نگار بازداشت شدند. روز چهارشنبه با فرود یک هواپیمای خطوط هوایی عراق در کویت به بیش از 2 دهه توقف این پروازها پایان داده شد. هواپیمای عراقی حامل وزیر امور خارجه و حمل و نقل عراق بود که در فرودگاه شهر کویت مورد استقبال مقام‌های کویتی قرار گرفت.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و اما در دقایق پیش رو 24 دقیقه به پایان 30 دقیقه نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای داریم. در این 24 دقیقه چه گزارش‌هایی خواهید شنید و خواهید دید؟ گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 موضوع گزارش نخست ماست. کشمکش تازه میان محمود احمدی نژاد و سپاه پاسداران. تأملی بر بودجه سال 1392 دولت که روز گذشته به مجلس ارائه شد. مروری بر صفحات اول صبح تهران. صفحات اول روزنامه های صبح تهران. خبرهای ورزشی و صدای شما، پیام های شما رو خواهیم داشت. خب، گزارش های صبحانه با خبر رو با نگاهی به دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب آغاز می‌کنیم که در سرفصل خبرها هم شنیدید. همونطور که می‌دونید، دومین روز گفتگوهای ایران و گروه 5 علاوه 1 روز گذشته در آلماتی قزاقستان برگزار شد و این مذاکرات هم به پایان رسید. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ساعتی پس از پایان مذاکرات به خبرنگاران گفت: ما منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 هستیم و امیدواریم پاسخ ایران مثبت باشد. The E3+3 has tabled a revised proposal which we believe is balanced and a fair basis for constructive talks. خانم اشتون در ادامه گفت: از نظر ما پیشنهاد 5 به علاوه 1 پیشنهادی متوازن و عادلانه برای گفتگوهای سازنده جهت رفع نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه هسته‌ای ایران است. همزمان سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران، این دور از گفتگوها را مثبت و موفقیت آمیز ارزیابی کرد.
برخی نکاتی که در این پاسخ مطرح شده نسبت به آنچه در قبل مطرح می شد واقع بینانه تر بود و سعی شده بود که در برخی موارد به دیدگاه های ایران نزدیک شود که این را مثبت تلقی می کنید، اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارید. گروه 5 به علاوه 1 پیشنهاد کرد گام های ملموسی برای 6 ماه آینده و در جهت اعتماد سازی متقابل برداشته شود.
آقای جلیلی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گفت:
بر مبنای پذیرفته شدن حقوق جمهوری اسلامی ایران، حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم باشد. در این چارچوب موضوعات میتواند مورد گفتگو قرار بگیرد. لذا تولید سوخت 20% برای تأمین نیازهای جمهوری اسلامی ایران یک حق مسلم ماست که طبق NPT این حق به ما داده شده است که این کار رو انجام بده.
آقای جلیلی همچنین از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران انتقاد کرد و گفت فشار آوردن به ایران از طریق تحریم‌ها به منظور متوقف کردن برنامه هسته‌ای نتیجه‌ای نخواهد داشت، در حالی که لغو تحریم‌ها می‌تواند گامی مثبت باشد و اعتماد سازی کند. آقای جلیلی به خبرنگار دیگری که درباره تعطیلی سایت فوردو پرسیده بود گفت که تأسیسات فوردو تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی کار می کند و دلیلی برای بسته شدن آن وجود ندارد. دور بعدی مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 در تاریخ 16 فروردین ماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد. پیش از آن هم قرار است مذاکراتی در سطح کارشناسان در روزهای 27 و 28 اسفند ماه در استانبول پایتخت ترکیه برگزار شود.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. و ما در ادامه صدای شما رو بشنویم.
یک بار دیگه گفتگوهای 5 و علاوه 1 با جمهوری اسلامی به پایان رسید. گفتگوهایی که صرفاً برای گفتگو بود و دوباره قرار گذاشتن که ما آینده گفتگوی دیگری را برای گفتگو آغاز کنند. حالا جامعه جهانی به این نتیجه کی میرسه که جمهوری اسلامی صرفاً اطلاف فرق میکنه که به بمب اتمی دسترسی پیدا کنه؟ الله اعلم.
خامنه‌ای گفته که من موقع مصلحت بدونم اون موقع اجازه میدم که با آمریکا سر یک میز بشینیم. آیا این نه نیست بر من ایرانی که از عوض 70 میلیون انسان یک نفر تصمیم بگیرد؟ اونم کی؟
میخواستم به ملت سوریه تبریک بگم به خاطر نبرد جانانش بود.
از بندر عباس تماس میگیرم. بابا اونایی که اون بالا نشستن چرا فکر این پایینی ها نیستن؟ چرا فقط فکر همه مال خودشونن؟ اونایی که ندارن باید چیکار کنن؟ واقعا متاسفم برادر های احمدی نژاد.
خب پیام های صوتی تعدادی از شنوندگان رو شنیدید. اسمس هایی هم به دست من رسیده، پیامک هایی که تعدادی از اونها رو در فرصت کوتاهی که داریم میخونم. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته این گفتگوهای هسته‌ای فقط مسخره بوده نه رضایت بخش، چون 10 سال است که همین است. شنوندهی دیگه نوشته چرا اوباما جلوی اسرائیل را نمیگیرد؟ کارهای اسرائیل نقض حقوق بشر نیست؟ امیر از ایران نوشته این 6 کشور 5 به علاوه 1 چرا با رژیمی تروریست پرور مذاکره میکنند؟ چرا اعتبار خود را اینطور پایین میآورند؟ شنوندهی دیگری هم نوشته جواب نه است، چون بعد از مذاکره رفتارتان غلط است. شنوندهی که خودش رو کاف از ایران معرفی کرده نوشته کشورهایی مثل آمریکا یا اسرائیل که خودشان دارای سلاح کشتار جمعی هستند حق اعتراض به انرژی هسته‌ای ایران را ندارند. شنوندهی دیگری بدون ذکر نام نوشته به جرأت میتوانم بگویم سالانه میلیاردها تومان از منابع خدادادی در ایران هدر می رود. و سرانجام شنوندهی دیگری هم بدون ذکر نام گفته که مسبب تمام بدبختی ها خودمانیم، دشمن کجا بود؟ من تأکید کنم که همه اینها که می شنوید چه پیامک ها و چه پیام های صوتی الزاماً دیدگاه های رادیو فردا نیست. کشمکش های میان محمود احمدی نژاد و سپاه پاسداران طی ماه‌های اخیر بسیار خبرساز بوده و به حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی هم کشیده شده. اما تازه ترین موضوع این کشمکش انتخابات سازمان نظام پزشکیه که روز جمعه در بین رد صلاحیت‌های گسترده برگزار شد. دیروز محمود احمدی نژاد از دخالت سپاه پاسداران در این انتخابات انتقاد کرد و ساعتی بعد هم سپاه پاسداران واکنشی نسبت به این صحبت‌ها نشون داد. بیشتر بشنویم در گزارش کیان معنوی.
وبسایت خبری سپاه پاسداران عصر روز چهارشنبه 9 اسفند ماه از قول رمضان شریف مدیر روابط عمومی این نهاد نوشت که اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات نظام پزشکی قانونی بوده و به گفته وی به درخواست مراجع قانونی جمهوری اسلامی صورت پذیرفته است. این پاسخ پس از آن از سوی سپاه ارائه می شود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه در واکنش به رد صلاحیت ها به خصوص رد صلاحیت چندین تن از نامزدهای نزدیک به دولت به سپاه هشدار داد که نهادهای امنیتی و سپاه در انتخابات نظام پزشکی دخالت نکنند. رمضان شریف مدیر روابط عمومی سپاه در ادامه این واکنش بدون اشاره مستقیم به سخنان رئیس جمهور افزود بهتر بود عزیزان قبل از رسانه‌ای کردن این قضیه به امکان بررسی و پیگیری دقیق موضوع از مجاری قانونی و دلایل محکم رد صلاحیت‌ها می‌اندیشیدند. این مقام امنیتی سپاه همچنین خواستار حفظ آرامش، وحدت و یکپارچگی در کشور شد و گفت که سپاه پاسداران همواره سعی کرده است از ورود به مسائلی که ممکن است به تشویش و انحراف اذهان و افکار عمومی منجر شود پرهیز نماید. محمود احمدی نژاد که صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران سخن میگفت افزود نظام پزشکی دارای قانون است و قانون کاملا مشخص کرده که باید از چه نهادهایی در مورد کاندیداهای آن استعلام شود. احمدی نژاد همچنین گفت نظام پزشکی یک نهاد صنفی است و متعلق به جامعه پزشکی و درمانی است و نباید نهادهایی که مسئول نیستند، به خصوص نهادهای امنیتی، اطلاعاتی سپاه و غیر اطلاعاتی سپاه، در آن دخالت کنند. سازمان نظام پزشکی مهمترین تشکل صنفی پزشکان در ایران است و ششمین دوره انتخابات این سازمان روز جمعه 4 اسفند ماه در میان رد صلاحیت‌های گسترده برگزار شد. بنابر گزارش‌های منتشر شده در این انتخابات علاوه بر رد صلاحیت چندین تن از نامزدهای نزدیک به دولت احمدی نژاد، حدود 120 نفر از پزشکان اصلاح طلب نیز رد صلاحیت شدند.
لایحه بودجه سال 1392 ایران با طولانی ترین تأخیر سرانجام بدون حضور محمود احمدی نژاد به مجلس ارائه شد. گفتگوی اقتصادی امروز بامداد ما با فریدون خاوند در همین بار است. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فرد، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، لایحه بودجه 730 هزار میلیارد تومانی ایران که آخرین لایحه بودجه دوران 8 ساله ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد هم هست، روز گذشته به مجلس ارائه شد. چه نکاتی توی این لایحه بیش از بقیه موارد جلب توجه میکنه؟
بودجه که مهمترین سند دخل و خرج یک کشور هست باید در رابطه با شرایط خاص حاکم بر کشور سنجیده بشه. ایران در وضعیت امروزی صاحب اقتصادی است با نرخ رشد منفی، تورم به شدت بالا و گرفتار تحریم اقتصادی، تا جایی که خیلی از مهمترین صاحب منصبان کشور از اقتصاد مقاومتی و جنگی صحبت میکنند. در یک چنین شرایط اضطراری بودجه کشور هم طبعاً باید ریاضت کشانه باشه یا انقباضی. در لایحه‌ای که دیروز به مجلس رفت، بودجه رشد 29 درصدی داره نسبت به بودجه گذشته، که این البته کم و بیش منطبق است با نرخ تورم رسمی ایران، ولی به هر حال نمیشه اون رو بودجه‌ای برای شرایط اضطراری کشور به شما رو برد. در همین لایحه میبینیم که بودجه شرکت‌های دولتی نزدیک به 40% بیشتر شده و تازه با توجه به تعهدات دولت، از جمله بالا بردن یارانه ها یا استخدام صدها هزار کارمند جدید، منابع مورد نیاز برای تأمین این هزینه ها هم روشن نیست.
اونطور که آقای منبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفته، لایحه بودجه 1392 29 هزار میلیارد تومان کسری داره. حالا با توجه به ساختار بودجه و برنامه‌های دولت، آیا کسری بودجه به نظر شما توی همین سطح باقی خواهد موند یا افزایش خواهد پیدا خواهد کرد؟
من فکر میکنم این ارزیابی سخت خوشبینانه است. کسری واقعی خیلی بیشتر از این هاست. یارانه های نقدی قرار دو برابر بشه و معلوم نیست قیمت حامل های انرژی چقدر باید بالا بره تا هزینه این کار تأمین بشه. در لایحه بودجه کل درآمد حاصل از صادرات نفت 31 میلیارد دلار در نظر گرفته شده، 20 میلیارد دلار کمتر از سال 91. مسئله در اونجاست که آیا خزانه‌داری جمهوری اسلامی با توجه به تضییقات ناشی از تحریم خواهد توانست سال آینده همین 31 میلیارد دلار درآمد رو هم از خارج تامین بکنه، این خطر وجود داره که کسری بودجه دست کم به 3 برابر اون چیزی که اعلام شده برسه و دولت مجبور بشه به استقراض از بانک مرکزی که میدونیم به شدت تورمزا هست.
بعد قیمت دلار در بودجه سال آینده در چه حدی پیش بینی شده؟
قیمت دلار در بودجه سال جاری 91226 تومان هست، از قرار معلوم در بودجه سال آینده بر پایه پیشنهاد دولت میرسه قیمت دلار به 2130 تومان 904 تومان بالاتر و به نظر میرسه که این افزایش 74% ظاهرا تنها امید دولت است برای کم کردن کسری بودجه.
سپاس از شما آفریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسمفر.
مرور مطبوعات صبح تهران را آغاز میکنیم با همکارم شهرام رفیزاده. صبحت بخیر شهرام.
مهرزاد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه اعتماد آغاز بکنیم که تیتر و عکس اصلی صفحه رو به بودجه دولت آقای احمدی نژاد اختصاص داده که خودش بدون حضور در مجلس اون رو ارائه کرده به مجلس و در این حال تیتر یکش رو هم به گفتگوها و مذاکرات هسته‌ای.
بله مهداد، در عکس یک روزنامه اعتماد همونطور که میبینی نوشته بودجه آمد، احمدی نژاد نیامد و البته واکنش اعتراض‌آمیز برخی از نمایندگان مجلس رو هم روزنامه اعتماد منعکس کرده که گفتن این کار آقای احمدی نژاد توهین‌آمیز بوده که خودش به مجلس برای ارائه لایحه بودجه سال 92 نیامده. یک گفتگو هم با یک دختر 10 ساله به نام تارا پیراینده داره که نوازنده تار هست و یک خبر هم روزنامه اعتماد منتشر کرده درباره وعده دولت مبنی بر کاهش 5 تا 7% قیمت خودرو.
روزنامه قانون رو مروری بکنیم. روزنامه قانون تیتر اولش رو به واکنش سپاه پاسداران به صحبت‌های محمود احمدی نژاد اختصاص داده.
این روزنامه نوشته که به دنبال طرح ادعای دخالت نهادهای امنیتی و نظامی از سوی آقای احمدی نژاد در انتخابات نظام پزشکی، سپاه پاسداران گفته که کار ما قانونی بوده. عکس یک روزنامه قانون هم به دیدار رئیس جمهور پاکستان با آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داره و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به روزنامه قانون گفته که بانک‌های کشاورزی و تجارت به شکل غیرقانونی این یارانه ای رو که به مردم پرداخت میشه بلوکه میکنن و از اونها میگیرن.
و اما روزنامه بهار از قول روحانیون بلند پایه شیعه فتوای اعدام آقای مهافرید رو تکذیب کردن، چیزی که شایع شده بود پیش از این.
بله، روزنامه بهار خبر داده که آقای ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی، دو مرجع تقلید نزدیک به جمهوری اسلامی در قم، که پیشتر اخباری منتشر شده بود در این باره که اینها فتوای اعدام مهافرید امیر خسروی رو صادر کردن، این قضیه رو تکذیب کردن. کنایه های انتخاباتی مشائی و احمدی نژاد هم عکسی که روزنامه بهار هست.
روزنامه تهران و امروز رو نگاهی بکنیم که از صحبت‌های جلیلی و اشتون تیتر یک رو انتخاب کرده و گفته که نیمه فروردین دور بعدی مذاکرات هسته‌ای آغاز میشه.
این روزنامه مهرداد در صفحه یکی یک خبر هم منتشر کرده درباره پیوند موفقیت آمیز دست برای نخستین بار در خاورمیانه که در ایران انجام شده و آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم که کاندیدای احتمالی انتخابات آینده هست گفته ما نیازمند مدیریت جهادی هستیم برای حل مشکلات کشور.
و سرانجام چند ثانیه فرصت داریم که صفحه اول جام جم رو هم ببینیم که از فاز دوم هدفمندی در لایحه بودجه صحبت کرده، در واقع تیتر یکش رو از اون انتخاب کرده.
روزنامه جامعه جم در تیتر یک گزارش داده که لایحه بودجه‌ای که از سوی دولت ارائه شده به مجلس نشون میده که دولت قصد داره یارانه نقدی رو دو برابر بکنه و در سال آینده یعنی سال 92 اون رو به اجرا بگذاره.
سپاسگزارم از شهرام رفیزاده. باز خواهیم گشت صفحات داخلی روزنامه صبح تهران رو هم مروری خواهیم کرد در فرصت آینده.
چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تأثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 20420-06-03-87-41-50.
خب خبرهای ورزشی رو دنبال کنیم با همکارم حبیب روشنزاده.
در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا سپاهان در اصفهان پیروز شد و استقلال در قطر مساوی کرد. تیم سپاهان در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان با پیروزی 3-0 تیم النصر امارات متحده عربی را بدرقه کرد. در این مسابقه که در امارات نیز پخش تلویزیونی می‌شد، سپاهان با 2 گل جواهر سوکای بازیکن اهل آلبانی و تک گل امید ابراهیمی پیروز شد. سپاهان با این پیروزی 3 امتیازی و در سطح جدول گروه 3 قرار گرفت. الاهلی عربستان هم با 3 امتیاز دوم است. القرافه قطر و النصر امارات بدون امتیاز. اما استقلال دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در قطر، در حالی که تا 1 دقیقه به پایان بازی با الرایان قطر را 3-2 برده بود، به گزارش تلویزیون قطر این پیروزی را با گل مساوی نیلمار دا سیلوا بازیکن برزیلی الرایان عوض کرد. سه این بازی در گروه 4 آسیایی برگزار شد که العین امارات متحده عربی با 3 امتیاز پرچمدار آن است. استقلال و رایان 1 امتیازی اند و الهلال عربستان بدون امتیاز. دور دوم بازی‌های نیمه نهایی لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران دیروز برگزار شد، ولی هیچ یک از تیم‌ها به فینال نرسیدند و کار به بازی سوم کشیده شد. در حال حاضر کاله آمل و پیکان تهران 1-1 مساوی‌اند. سایپای کرج و متین ورامین هم هر کدام 1 برد دارند. روز چهارشنبه در تهران در مسابقه سوم فینالیست‌ها تعیین می‌شوند. شب گذشته در چند کشور اروپایی شب جام اصلی فوتبال بود. در اسپانیا تیم اتلتیکو مادرید فینالیست شد تا در بازی پایانی جام حذفی با تیم دیگر پایتخت یعنی رئال مادرید روبرو گردد. دیشب تیم اتلتیکو مادرید با مجموع پیروزی 4-3 تیم سویا را حذف کرد. رئال مادرید هم قبلا بارسلون را حذف کرده و به فینال کوپا دل ری راه یافته. در آلمان بایر مونیخ با 1 گل تیم دورتموند را از گردونه جام حذفی باشگاه‌ها خارج ساخت و به نیمه نهایی رسید. اشتوتگارت هم بخوم را 2-0 حذف کرد. 2 تیم دیگر مرحله نیمه نهایی عبارتند از وولفسبورگ و فرایبورگ. تیم فوتبال چلسی دیشب در زمین میدلزبرو با 2 گل از سد این تیم گذشت و جواز ورود به 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه‌های انگلیس را دریافت کرد. به گزارش شبکه فاکس، گل دوم چلسی توسط ویکتور موزز بازیکن اهل نیجریه وارد دروازه میدلزبرو شد. Beautifully worked by Chelsea. آبی پوشان چلسی باید در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه‌های انگلیس با سرخپوشان منچستر یونایتد روبرو شوند. و در ایران امروز سرخپوشان پرسپولیس در آغاز هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها به مساف تیم سایپای کرج می‌روند. پرسپولیس در جدول لیگ برتر در مکان 7 ایستاده و سایپا 11. مسابقه امروز در ورزشگاه آزادی در ساعت 7:20 آغاز می شود. این تنها مسابقه امروز است و بقیه بازی ها فردا و دوشنبه برگزار خواهد شد.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح تهران است و 5 بامداد پراگ. در برنامه صبحانه و خبر با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. با همکارم شاهین بشیری همراه بشید و مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام دوباره. جزئیاتی از مذاکرات هسته‌ای آلماتی منتشر شد. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای فرانسوی خود مذاکرات هسته‌ای در آلماتی را مفید خواند. معاون وزیر خارجه آمریکا گفت تهدیدی فوری از جانب اسلامگرایان در آسیای مرکزی دیده نمی‌شود. دو روزنامه‌نگار دستگیر شده ایرانی پس از گذشت یک ماه آزاد شدند. هواپیماهای عراقی پس از 2 دهه پرواز به کویت را از سر گرفتند. دادگاه سرباز متهم در پرونده ویکیلیکس به دفاعیات وی گوش می سپارد. خانواده مهدی کروبی اتهامات مطرح شده در مستند مثلث را رد کردند. رئیس جمهوری پاکستان برای مذاکره درباره خط لوله گاز ایران به پاکستان با مقام‌های تهران دیدار کرد. عبدالله اوجالان رهبر زندانی پکاکا از جنگجویان کرد خواست سلاح‌های خود را بر زمین گذارند. یک روزنامه نگار به دست مهاجمان ناشناس در پاکستان کشته شد. روسیه اعلام کرد در حومه مسکو مواد غذایی حاوی گوشت اسب شناسایی شده است. نمایندگان با محدودیت کار خبرنگاران و عکاسان در مجلس مخالفت کردند و لایحه بودجه سال 92 بدون حضور احمدی نژاد به مجلس داده شد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و ما در دقایق پیش رو این گزارش ها رو خواهید شنید. دیدار آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان از تهران موضوع گزارش نخست این بخش خواهد بود. مروری بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ خواهیم داشت. تمرکز می‌کنیم بر صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران و سرانجام آخرین خبرهای موسیقی رو خواهید شنید. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان دیروز برای دیدار و گفتگو با رهبران ایران در باره رشته از مسائل گوناگون وارد تهران شد. بنا به گزارش‌ها قرار است در این سفر موضوعات از قبیل افغانستان، طرح‌های مشترک دو کشور در زمینه انرژی و مهمتر از همه پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان مورد مذاکره دو طرف قرار گیرد. بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارشی آماده کرده، با هم ببینیم و بشنویم.
دیدار رئیس جمهوری پاکستان از تهران دو محور عمده دارد. یکی امضای توافقنامه‌ای برای دریافت کمک ایران در زمینه ساخت یک پالایشگاه نفت و دیگری گفتگو درباره طرح احداث خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان که اجرای این طرح با تأخیری طولانی روبرو بوده است. ارزش پروژه احداث پالایشگاه نفت حدود 4 میلیارد دلار برآورد شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک مقام وزارت دارایی پاکستان که نخواست نامش برده شود اظهار داشته است این تأسیسات چند میلیارد دلاری نفت حدود 400 هزار بشکه در روز تولید خواهد کرد که این ظرفیت تولید فراتر از نیازهای پاکستان است. این مقام وزارت دارایی پاکستان گفت در جریان گفتگوهای هفته گذشته در اسلام آباد، ایران پذیرفت در کار ساخت یک پالایشگاه نفت در بندر گوادر به پاکستان یاری رساند. گوادر در ساحل جنوبی پاکستان و نزدیک تنگه هرمز است، تنگه‌ای که مسیری کلیدی برای صادرات نفت جهان به شمار می رود. پاکستان به تازگی اداره امور بندر راهبردی گوادر را به چین سپرد. پاکستان با کمبود شدید انرژی روبروست و این مسئله اقتصاد متزلزلش را فلج کرده است. در سفر رئیس جمهوری پاکستان به ایران، پروژه 7.5 میلیارد دلاری احداث خط لوله صدور گاز ایران به پاکستان از اصلی ترین موضوعات گفتگوهای آصف علی زرداری با رهبران ایران شمرده شده است. این پروژه بارها با گرفتاری‌هایی چون مشکل پاکستان در تأمین هزینه‌های پروژه و نیز مخالفت ایالات متحده روبرو شده است. در سال 1388 ایران و پاکستان توافق کردند که ایران تا اواسط سال 1394 روزانه بین 21 تا 28 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به پاکستان صادر کند. پاکستان این پروژه را برای رفع بحران انرژی خود حیاتی خوانده و اعلام کرده است به رغم فشار ایالات متحده آن را پیگیری خواهد کرد. ایران کار احداث خط لوله در خاک خود را تقریبا به پایان برده، اما پاکستان هنوز کار احداث این خط لوله در سمت خود را آغاز نکرده است. طبق این پروژه خط لوله در سمت پاکستان 780 کیلومتر امتداد می‌یابد و گفته می‌شود کار احداث آن حدود 1.5 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. ایران پذیرفته است یک سوم هزینه کار احداث خط لوله در سمت پاکستان را بپردازد و کار احداث خط لوله را یک شرکت ایرانی انجام دهد. خبرگزاری فرانسه این همکاری را سود عظیمی برای ایران و پاکستان خوانده است. ایران تحریم شده شاهد نصف شدن صادرات نفتش در سال گذشته بوده است، در حالی که پاکستان نیازها دیب انرژی دارد و در نظر دارد 20% از برقش را به وسیله گاز ایران تولید کند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید و میدیدید. در ادامه صدای شما رو بشنویم، پیام های شنوندگان رو.
آیا باید تا کی ما دست رو دست بگذاریم و ببینیم روز به روز بدبختی و سیاه‌روزی و گرانی و فقر بدبختی بر ما وارد میشه؟ آیا امریکا هیچی از دست ساخته نمیشه؟
آقای احمدی نژاد، میدانی سرطان یعنی چه؟ اگر نمیدانی از همپیمانت هوگو چاوز بپرس، او به راحتی خواهد گفت. آقای احمدی نژاد، امروز هر بیمار سرطانی برای هر هفته حداقل مبلغ 4 میلیون تومان بابت خرید یک آمپول هزینه خواهد کرد. از کجا بیاورد؟
سال 57 یک نوجوان انقلابی بودم و از خودم خجالت میکشم انقلاب کردیم و از سال 59 تا به حال ضد انقلاب هستم و میمانم. به مردم ایرانم میگم تا کی کپ آسا سرشون تو لای بفر نگه میدارن بابا؟ بس تا کی فساد و فحشا و بدبختی گریبانگیر ملت ایران شده؟
من 20 سال در ارتش خدمت کردم. با یه پرونده ساختگی بدون کوچکترین حقوقی با 4 فرزند اخراج شدم. مدت 3 سال در جبهه خط مقدم بودم. الان 50 سالمه، ناراحتی قلبی دارم و زن و بچه رو 10 ساله به خاطر بیکاری رها کردم و در یه روستای کوچیک توی اتاق 3 متری زندگی میکنم. این یعنی عدالت علی.
صدا و سیمای بیت رهبری شهامت این را داشته باشد که با حضور خبرنگاران در مورد اتهامات وارده به آقای کروبی با ایشان مصاحبه نماید و بدون سانسور جهت اطلاع مردم ایران بگذارد.
آقای صالحی امروز نسخه بیماری سوریه را پیچید و گفت فقط راه حل در سوریه دموکراسی. آفرین.
خب نگاهی هم بکنیم در یک فرصت کوتاه به اسمس های شما شنوندگان. شنوندهی بدون ذکر نامش نوشته که میگویند مگر برای شکم انقلاب کردیم که اینقدر ناله میکنید؟ جواب این است که خیر، اما برای فقر و درماندگی و خفقان و اختلاس های پی در پی آقایان هم انقلاب نکردیم. شنوندهی به نام سجاد نوشته علت همه شکست ها بدون برنامه ریزی سراغ کارها رفتن است. شنوندهی دیگهی برای ما نوشته آیا روحانیان ایران هیچ کاری به جز فتوا دادن های بیهوده بلدند؟ شنوندهی هم نوشته آمریکا اگر به مخالفان بشار اسد سلاح بدهد دودش به چشم خودش و اسرائیل خواهد رفت. شنوندهی بدون ذکر نام برای ما نوشته چرا دنیا کاری برای سوریه نمی کند؟ 70,000 نفر کشته شدند اما هنوز حرف از گفتگو با بشار اسد زده می شود. نشست روم اگر به نتیجه نرسد دنیا باید کاری جدی در پیش بگیرد. خانم یا آقای رزاقی نوشتند آدم های ساده را دوست دارم، آنها که نه بدی دیگران باور دارند و نه به خوبی خود و نه خود بدی می کنند، آنها که برای همه کس لبخند دارند و بوی ناب آدم می دهند. شرمنده دیگری هم نوشته فارسی را پاس بداریم و به جای خبرنگار بگوییم هرزنگار. این را کوچکزاده از دانشگاه مجلس فرموده است. شرمنده از نهاوند هم به طنز نوشته ما دیشب پسته خوردیم، امیدوارم برای شما هم اتفاق بیفتد. شرمنده بدون ذکر نام گفته آشپز برنامه به خانه برمیگردیم سیما میگوید ماهی قزلالا در هر خانه پیدا می شود، پول خیلی ها را تغییر می دهد. خبرهای هنر و فرهنگ رو مثل هر صبح با فرج سرکوهی همراه خواهیم شد. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم شما قاسم پر و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان.
آقای سرکوهی چطور خبرهای فرهنگی رو با خبری از تئاتر شروع بکنیم؟ تئاتری به کارگردانی سیروان تخت فیروز که قرار در دانشگاه هنر و معماری اجرا بشه.
بله، این نمایش نامش هست باد اومد و با خود برد دنیای خیالی رو که آقای مهدی صفاری نژاد نوشته و این البته نمایش رو برای اجرا در مکانهایی بجز سالن تئاتر نوشتن و همین جلیل هم در یک ساختمان تقریبا نیمه مخروبه در پلاتوی کوچه حاجیان دانشکده هنر معماری اجرا خواهد شد که البته فضای نمایش با موضوع اون که جنگ هست تناسب داره. این نمایش رو در این نمایش چهار نفر هستن، یک خانم پرستار، یک تخریبچی مین، یک دیدبان و یک تدارکاتچی که جنگ رو از منظر خودشون روایت میکنن و جالب این است که شروع نمایش با حضور مبارک یک چهره سنتی تئاتر سنتی ایران آغاز خواهد شد و جالبتر این استش که هر کدوم از این شخصیت ها چهره شون رو در داستانشون رو در بخشی از این ساختمان روایت میکنن و تماشاگران میتونن انتخاب بکنن که به کدوم بخش برن و کدام روایت رو بشنن.
و اما در حوزه کتاب در خبرها داشتیم که آقای قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان از طرحی که در مجلس در جریان است و قرار است که این اتحادیه رو از در واقع شمول قانون صنفی خارج بکنه انتقاد کرده. چرا ناشرا مخالفن با این در واقع کاری که مجلس در حال بررسیش هست؟
بله، خب صنعت نشر ایران با بحران روبروست، کتاب هم که تقریبا چاپ نمیشه اصلا به دلیل سانسور و بعد میگن هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. شما میدونین که هر کس که بخواد کتاب انتشاراتی داشته باشه باید بره پرواره نشر بگیره از وزارت ارشاد و معمولا این پرواره نشر خیلی به سختی میدن. هر کتابی که میخواد چاپ بشه باید مجوز نشر بگیره، کتاب بعد از سانسور مجوز میگیره. بعدم یه هیئت بررسی تخلفات ناشران وجود داره که بر ناشران نظارت میکنه. حالا همه اینا کافی نیست، وزارت ارشاد تصمیم گرفته که به اصطلاح نهادهای مستقل صنعت نشر رو هم از بین ببره، از این طریق که اونا رو از شمول قانون نظام صنفی خارج بکنه و از این به بعد طبق این طرحی که در مجلس مورد بررسی خواهد بود وزارت ارشاد هست که تصمیم گیری میکنه در این مورد و اینا دیگه شامل قانون صنفی نمیشن. اگر این بشود معنیش این خواهد بود که دیگه اصلا نهادهای صنفی بی‌معنا هستن، چون که ثبت نمیشن جایی، بعدم نمیتونن از منافع صنفی خودشون دفاع بکنن. و آقای نادر قدیانی همونطور که شما گفتید رئیس اتحادیه ناشر و کتابفروشان تهران دیروز در یه مصاحبه انتقاد کرد از این طرح و گفت که این طرح قانونی نیست، چون که مثل این است که بگن خب داروخانه ها از این به بعد فقط به وزارت ارشاد مربوط بشن و دیگه به صنفی مربوط نیستن. بعدم ایشون گفتن که ما 11,000 جواز نشر وزارت ارشاد صادر کرده و اما اینا فعال نیستن، حدود 400 ناشر فقط فعالن در و بقیه فقط دارن از امکانات استفاده میکنن. به هر حال ما امیدواریم که مجلس این طرح رو تصویب نکنه و اجازه بده که اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران به عنوان یک نهاد مستقل باقی بمونه.
و اما در حوزه هنرهای تجسمی برای علاقمندان بگیم که یک نمایشگاهی از آثار بزرگان هنرهای تجسمی ایران از جمله آقداشلو، ممیز، نلبندیان، قباد شیبا و غیره قرار هست که برگزار بشه. درباره این نمایشگاه خیلی کوتاه چند ثانیه فرصت داریم که یک توضیح بفرمایید.
بله، نمایشگاه فردا در موزه امام علی افتتاح خواهد شد. دومین نمایشگاه ادوار موزه گرافیک هست و پوسترهای نامآوران این عرصه همونطور که شما گفتین ارائه خواهد شد که بخشی از اسامیشون گفتین متأسفانه وقت نیست اسامی دیگر رو بگیم. این نمایشگاه تا 18 اسفند ماه برپاست.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
مرور روزنامه‌های صبح تهران. صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران رو پی خواهیم گرفت با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، چند تا از روزنامه‌های صبح تهران از واکنش سپاه پاسداران به صحبت‌های محمود احمدی نژاد درباره دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در انتخابات نظام پزشکی مطالبشون رو انتخاب کردن و گزارش دادن.
بله مرداد، امروز روزنامه های قانون و بهار و البته برخی دیگر از روزنامه ها مثل شرق گزارش دادن که آقای احمدی نژاد روز گذشته برخی از نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی از جمله اطلاعات سپاه پاسداران رو متهم کرد که در انتخابات نظام پزشکی دخالت کرده. همزمان این روزنامه ها نوشتن که آقای رمضان شریف رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران واکنش نشون داده و گفته کاری که اطلاعات سپاه پاسداران در جریان انتخابات نظام پزشکی انجام داده کار قانونی بوده و به درخواست مراجع قانونی انجام شده. روزنامه بهار همزمان نوشته که مراد هاشم‌زهی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی هم گفته که من نمیدونم اظهارات آقای احمدی نژاد رو چگونه پاسخ بدم. البته ایشون گفته که نهادهای امنیتی همون کاری رو که در همه انتخابات ها انجام میدن در انتخابات سازمان نظام پزشکی هم انجام دادن.
روزنامه رسالت رو نگاهی بکنیم که از قول نماینده یزد و میبود حمله کشاورزان اصفهانی به تأسیسات انتقال آب رو و تخریبش رو به گردن در واقع به قول او دروغ پردازی بعضی مسئولان انداخته.
بله، در حالی که برخی رسانه‌های غیر رسمی گزارش میدن که درگیری و اعتراض کشاورزان شرق استان اصفهان همچنان ادامه داره و حتی در روز گذشته هم درگیر شدن با یگانهای ویژه نیروی انتظامی، اما نماینده یزد و میبود آقای جلال یحیی‌زاده به روزنامه رسالت گفته که دروغ پردازی برخی مسئولان در استان اصفهان منجر شده که این کشاورزان تحریک بشن و به تأسیسات انتقال آب زاینده رود به استان یزد حمله بکنند. اونطوری که آقای یحیی‌زاده گفته و روزنامه رسالت نوشته، مسئولان محلی در استان اصفهان به کشاورزان گفتن که این آبی که به یزد منتقل میشه صرف پرورش محصولات گلخانه‌ای میشه و صادر میشه به خارج از کشور.
روزنامه خراسان هم مطلبی رو بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده که بر اساس اون سالانه 80,000 ایرانی قربانی آلودگی محیطی میشن.
این خبری هست که روزنامه خراسان از قول کاظم ندافی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت منتشر کرده. ایشون در جشنواره بهداشت محیط گفته که بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی در ایران سالانه حدود 80,000 نفر بر اثر آلودگی محیطی شامل آب و هوا جان خودشون رو از دست میدن. البته ایشون گفته که این آمار 21% از مرگ و میر ایران رو به خودش اختصاص داده.
سپاسگزارم از شهرام رفیع زاده.
من هم متشکرم مرتضی.
خب در ادامه بشنویم آخرین خبرهای حوزه موسیقی رو از همکارم بردیا افشین.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. همونجور که دیروز گفتم قرار بود آلبوم تازه محسن چاباشی به نام من خدا 13 هم در ایران پخش بشه، اما به نظر میاد توزیع این آلبوم در بازارهای کشور باز هم به تعویق افتاده و طرفداران این خواننده مطرح موسیقی پاپ باید از هفته بعدی توقع داشته باشن که بتونن آلبوم ششم چاباشی رو بخرن. اما به هر حال این هفته های آخر سال فرصت خوبی برای انتشار آلبوم های تازه و من امروز به چند تا آلبوم که تو هفته های اخیر منتشر شده نگاهی میکنم و اونها رو معرفی میکنم. آلبوم های از سبک های مختلف. اول از همه آلبومی از موسیقی پاپ، آلبومی به نام فرکانس، اثری از احسان حق‌شناس. احسان حق‌شناس خواننده موسیقی پاپ که پیشتر دوتا آلبوم منتشر کرده و قرار بود این آلبومش هم اواسط بهمن ماه منتشر بشه. با هم به قسمتی از آهنگی به نام با تو یکی از همین آلبوم گوش میدیم.
Hey, so همیشه دل رو بستم توی زندگیم توی احساسم توی اونه که دستاشو میشناسم توی اگه یه عمرم بگذره
و باز هم از موسیقی پاپ آلبومی به نام تیبره با آواز بهروز صالحوند، آلبومی که 8 قطعه داره و ویژگیش اینه که به زبان لوری بختیاریه. حمزه صحرایی و هادی کلیوند آهنگسازان این آلبومند. با هم به آهنگ از این آلبوم گوش میدیم که اسم آلبوم از اون گرفته شده، آهنگ تیبره به معنی در راهت.
امسالم سر سالو تیبره نشستم نشستم هی نشستم ارسردم تا که زوتی وستم وستم مینو بولت شکت به عهد دلم بستم بستم نیکنم دل دیگه ما بگیرم
و چندی پیش انتشارات ماهور آلبومی از دو نوازی ویولونسل و گیتار کلاسیک منتشر کرده، اثری مشترک از دو نوازنده برجسته ایرانی، از کریم قربانی نوازنده و سولیست ویولونسل در ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر صدا و سیما و حامد پورسایی آهنگساز نوازنده و مدرس گیتار کلاسیک. ما به هنرنمای این دو در قطعه مالنا از آلبوم دو نوازی ویولونسل و گیتار کلاسیک گوش میدیم. از موسیقی کلاسیک ایرانی آلبومی به نام درگذر منتشر شده، اثری ساخته محمد رضا فیاض. این اثر رو این آهنگساز تو فاصله تابستون تا زمستون سال 1375 خورشیدی یعنی 16 سال پیش ساخته و اون موقع این اثر رو گروه آفتاب اجرا کرده بود و این آلبوم سال بعد منتشر شد. آهنگساز این اثر رو حاصل درهم تنیدگی چند دغدغه مجزا اما مرتبط میدونه، دغدغه فرم و دغدغه بیانگری و دغدغه باز تعریف رابطه فردیت موسیقیدان ایرانی با میراث صوت تاریخیش. با هم به تصنیف ترانه‌ای برای ناپیدا از آلبوم درگذر ساخته محمد رضا فیاض گوش میدیم که دوباره بعد از 16 سال بازنشر شده. ما از یک آهنگساز کم نام و نشان به نام داریوش ابراهیمی بشنویم. او اولین اثرش رو به نام کرشمه ساقی منتشر کرده، اثری که 8 قطعه داره. ابراهیمی 37 سال است و هنرمندی اهل شهر کرد. او از شاگردان کامبیز روشن روانه و سعی کرده تو این آلبوم موسیقی کلاسیک ایرانی رو با عناصری از موسیقی کلاسیک غربی در هم آمیخته کنه. با هم به قسمت‌هایی از قطعات این آلبوم گوش میدیم. Thank you. اما پر سر و صدا ترین آلبومی که در این روزها منتشر شده حتما آلبوم سرنای نوروز از گروه رستاکه، سومین آلبوم از این گروه که سعی میکنه موسیقی نواحی و محلی ایران رو بازسازی کنه. در این آلبوم 7 آهنگ محلی از مردمان مختلف ایران زمین وجود داره، قطعاتی که همگی درباره بهار و نوروزه، قطعاتی برگرفته از فرهنگ مردمان بوشهر، فارس، مازندران، ایل قشقایی و کردهای کرمانج. گروه رستاک پیشتر آلبوم‌های رنگواره، کهن و همه اقوام من رو منتشر کرده بود و این دو آلبوم در پیدا کردن مخاطبین گسترده خیلی خیلی موفق بودن، هم مخاطب خاص رو راضی کردن هم مخاطب عام. حالا تو تجربه سومشون با ترکیبی از سازبندی کمی متفاوت اما با همون روی کرده همیشگی به سراغ موسیقی نواحی ایران رفتن و ما با هم به آهنگ دونه انار از همین آلبوم از گروه رستاک گوش می‌دیم، قطعه محلی از مردمان منطقه فارس.
خب این یک ساعت نخست برنامه صبحانه با خبره که به صورت تصویری است، تا ثانیه‌ای دیگه به پایان خواهیم برد. 30 دقیقه پایانی این برنامه رو فقط به صورت صدا میتونید دنبال بکنید.